اینجا شبیه دهکده عروسکاست، به نظر شما اینطور نیست؟ البته مناظر زیبایی هم داره، اما دوست عزیز، شما رو به خاطر مناظر زیباش نیست که به این جزیره آوردم. هر کسی میتونه شما رو به تحسین این کلاه‌های روستایی، کفش‌های چوبی و خانه‌های آراسته وادار کنه. خونه‌هایی که در اون ماهیگیرا در میان بوی واکس چوب توتون چاپ میکنن. اما من از معدود کسانی هستم که برعکس میتونم اون چه رو که در اینجا اهمیت داره به شما نشون بدم. به صد رسیدیم. باید انقدر اونو دنبال کنیم تا حتی المقدور از این خونه های بسیار دلنشین دور بشیم. اگه موافقین بنشینیم. نظرتون چیه؟ به نظرتون اینجا مثل یکی از مناظر زیبای عکاسی شده نیست؟ اما نگاه کنید سمت چپ، توده خاکستر که اهالی اینجا به اون تپه شنی میگن. سمت راست سد خاکستری، زیر پاهامون ساحل شنی و کبود و روبرومون دریا به رنگ قلیایی کمرنگ، آسمان پهناور که آبهای رنگ باخته در اون انعکاس یافتند. براستی جهنمی گرم و مرطوب، چیزی جز افق نیست، هیچ درخششی، فضا بیروح و زندگی مرده است. آیا این زوال جهانی نیست؟ نیستی محسوس در برابر دیدگان، توهی از انسان، مخصوصاً توهی از انسان. فقط من و شما در برابر سیاره‌ای که بالاخره خالی از سکنه شده. آسمان زنده است؟ حق با شماست دوست عزیز. آسمان پر از ابر میشه، سپس شکاف میخوره، پلکان هوا را میگشاید و درهای ابر زخیم رو میبنده. اینا کبوترند. تا به حال توجه نکردید که آسمان هلند پر از میلیون ها کبوتر است. کبوترهایی که اونقدر اوج میگیرن که دیگه پیدا نیستن. بال میزنن، با یک حرکت بالا و پایین میرن. فضای آسمان رو مملو از امواج پرهای مایل به خاکستری میکنن که باد با خودش میاره و میبره. کبوتران بالا منتظرن، تمام سال منتظرن. بر فراز زمین میچرخن، تماشا میکنند و میخوان بنشینه. اما چیزی وجود نداره جز دریا و آبراهه ها، بامهای پوشیده از تابلو و هیچ سری نیست که بر اون بنشینن. بله؟ متوجه نمیشید چی میگم؟ اقرار میکنم که خستم، رشته کلام از دستم میره. دیگه اون وضوح افکار رو که دوستانم دوست داشتند تحسین کنن ندارم. البته به خاطر ضوابط اخلاقیه که میگم دوستانم، وگرنه من دیگه دوستی ندارم، فقط شریک جرم دارم. در مقابل تعداد این هم دستا افزایش یافته. اونها نوع بشرند و در نوع بشر شما اولین نفرید. همیشه اون کسی که اینجاست نفر اوله. میپرسید چطور فهمیدم که دوستی ندارم؟ خیلی ساده است. روزی که تصمیم گرفتم خودم رو بکشم تا با دوستام شوخی کنم، یا بهتر بگم اونا رو به نوعی تنبیه کنم، به این مطلب پی بردم. اما چه کسی رو تنبیه کنم؟ حتما چند نفری متعجب شدن، اما هیچ کس احساس نمی کرد تنبیه شده. فهمیدم که دوستی ندارم. به علاوه اگرم داشتم دیگه دوستیمو با اونها ادامه نمیدادم. اگه موفق می شدم خودکشی کنم و بعد قیافشون رو ببینم، خب در اون صورت به زحمتش می ارزید. اما دوست عزیزم، خاک ظلمات است و چوب تابوت کلوفت و اون طرف کفن رو نمی شدید. با چشم روح؟ بله مطمئنن، اما به شرط اون که روحی وجود داشته باشه و روح هم چشم داشته باشه. اما مسئله اینه که کسی در این مورد مطمئن نیست. هیچ وقت نبوده، وگرنه چاره‌ای وجود داشت. بالاخره میشد یک کاری کرد تا مارم جدی بگیرند. مردم تنها با مرگ شماست که پی به صداقت و وقاحت رنج هاتون میبرند. تا وقتی که زنده اید وضعیت شما براشون مشکوکه، با تردید به شما نگاه میکنن. پس اگه تنها این اطمینان وجود داشت که میتونستید از نمایش مرگتون شما نیز لذت ببرید، در اون صورت به زحمتش میارزید که اون چرا که نمیخواند باور کنید براشون ثابت و شگفت زدشون کنید. اما شما خودتون رو میکشید و چه اهمیتی داره که اونها شما رو باور کنند و یا نکنند. شما که اونجا نیستید تا بتونید حیرت و ندامت اونها رو اگر چه زود گذرم هست پذیرا باشید و بالاخره همونطور که هر انسانی آرزوشو داره در مراسم تدفین خود شرکت کنید، برای اون که دیگران به اوضاع و احوال شما مشکوک نباشند، فقط و فقط باید از هستی ساقط شید. علاوه این طور بهتر نیست؟ بیش از حد از بی تفاوتی اونها رنج میکشیم. دختری به پدرش که با ازدواجش با خاطرخواه اوتو کشیدش مخالفت کرده بود میگفت عوضش رو سر در میارم و خودشو کشت. اما هیچ عوضی از پدر در نیومد. پدر عاشق ماهیگیری بود. سه یک شنبه بعد به رودخانه رفت تا به قول خودش ماجرا رو فراموش کنه. درست حساب کرده بود، فراموش کرده. راستشو بخواید اگر غیر از این بود باعث تعجب میشد. آدم فکر میکنه اگه بمیره زنش تنبیه میشه، در صورتی که آزادیشو بهش برمیگردونه. اصلا همون بهتر که نمیشه مرگ خودتو ببینی. گذشته از اون، ممکنه دلایلی رو که برای خودکشی شما میگن بشنوید. دلایلی رو که در مورد من میگن میشنوم. خودشو کشت چون نمیتونست تحمل کنه که دوست عزیزم چقدر مردم برای شایع پراکنی ضعیفند. اونا همیشه فکر میکنن انسان به یک دلیل خودکشی میکنه، اما میشه خود رو به دو دلیل کشت. نه، این موضوع تو کله اونا فرو نمیره. خب پس برای چی آدم به اختیار خودش بمیره؟ خودشو قربانی تصور کنه که میخواد از خود بسازه؟ شما میمیرید، اون از مرگتون استفاده میکنن، به کاری که کردید دلایل احمقانه و یا پیش با افتاده میچسبند. دوست عزیز، شهدا باید یا فراموش شدن رو انتخاب کنن یا مسخره و بهره برداری شدن رو، اما درک اونا هرگز. حالا مستقیم سر اصل مطلب بریم. من زندگی رو دوست دارم و همینم ضعف واقعی منه. اونقدر زندگی رو دوست دارم که هیچ تصوری برای اونچه که زندگی نیست در ذهن ندارم. به نظر شما چیز عوامانه‌ای در چنین حرصی وجود نداره؟ اشراف نمیتونن خودشون رو ببینن مگر با اندکی فاصله نسبت به خود و زندگی خود. اگه لازم باشه جون میدن، میشکنن، اما خم نمیشن. اما من خم میشم، چرا که همچنان خود را دوست دارم. خب بعد از اون چه براتون تعریف کردم فکر میکنید چی باید به سرم اومده باشه؟ تنفر از خودم؟ چی میگید؟ درست برعکس، از دیگران بود که متنفر شدم. مسلماً ایبای خودم میدونستم و به خاطر اونها متاسف بودم. با این وجود همچنان با سرسختی که در خور ستایش بود اونها رو فراموش میکردم. برعکس، دیگران رو مدام در دل محاکمه میکردم. این مطلب شما رو متعجب میکنه؟ شاید به نظرتون منطقی نیست. اما مسئله این نیست که منطقی بمونیم. مسئله اینی که از خلال اون آهسته بگذریم. و مخصوصا مسئله این است که از داوری برحذر باشیم. نمیگم که از کیفر برحذر باشیم، چرا که کیفر بدون داوری تحمل ناپذیره. وانگهی نام دیگه هم داره که بیگناهی ما رو تضمین میکنه. بدبختی؟ نه، برعکس، باید رشته داوری رو برید و همیشه از اینکه بر ما داوری کنند بیون که حکمی صادر بشه برحذر باشیم. اما به آسانی نمیشه رشته داوری رو برید. امروزه همونطور که برای عشق بازی آماده ایم، برای داوری هم آماده ایم. با این تفاوت که هراس از عیب و ضعف وجود نداره. اگر شک دارید ماه اوت به این مهمانخانه های ییلاقی که هموطنای نو دوست ما به اونجا میاند تا یک نواختی زندگیشون رو درمان کنند، بیایید و به صحبت های سر میزشون گوش بدید. اگه بازم در نتیجه گیری تردید داشتید، نوشته های مردان بزرگ معاصر رو مطالعه کنید، یا اینکه خانواده خودتون رو در نظر بگیرید. متوجه این مطلب خواهید شد. دوست عزیزم، بهانه ولو بسیار کوچک به آنها ندیم تا در مورد ما داوری کنند، وگرنه تک تک میشیم. ما مجبوریم همانقدر که دوراندیش هستیم رام کننده هم باشیم. اگر رام کننده یه حیوانات بد شانسی بیاره و پیش از وارد شدن به قفس صورتشو با خود تراش ببره، عجب غذای لذیذی برای حیوانات وحشی میشه. روزی که این شک در من ایجاد شد که شاید اونقدرها هم قابل تحسین نیستم، ناگهان به این مسئله پی بردم و از همون موقع بدگمان شدم. حال که کمی خون ریزی کرده ام، کاملا غرق در خون خواهم شد. آنها به زودی مرا می درند. روابط من با معاصرانم به ظاهر همچون گذشته بود، با این وجود بینمون ناسازگاری نامحسوسی به وجود اومده بود. دوستام تغییر نکرده بودند. همچنان اگر فرصت می شد از هماهنگی و امنیتی که در کنار من یافت می شد تعریف و تمجید می کردند. اما من فقط ناسازگاری و آشفتگی که وجودم رو گرفته بود حس می کردم. احساس می کردم آسیب پذیرم و تسلیم اتهام عام. هم نوهایم دیگر به چشم من همان شنوندگان محترم که با آنها عادت کرده بودم نبودند. دایره‌ای که من مرکزش بودم شکسته شده بود و آنها مثل دادگاه تنها در یک ردیف نشسته بودند. از آن لحظه که با دلواپسی فهمیدم در من چیزی برای داوری وجود داشته است، متوجه رسالت بیچون و چرای داوری در آنها نیز شدم. بله، آنها مثل گذشته آنجا بودند، اما این بار میخندیدند، یا بهتر بگویم به نظرم میرسید هر یک از آنها را که ملاقات میکنم مرا با لبخندی پنهانی نگاه میکند. حتی در آن زمان حس میکردم به من پشت پا میزنند. در واقع دو یا سه بار وقتی وارد مکانهای عمومی می شدم بیدلیل سکندری می خوردم. حتی یک بار روی زمین ولو شدم. من که یک فرانسوی پیرو نظریات رنه دکارت بودم، خیلی زود به خودم مسلط شدم و این حوادث را به تنها خدای عقلانی یعنی تصادف نسبت دادم. اما فرقی نکرد، بدگمانی در من باقی ماند. از آنجا که بر این مسئله تمرکز کرده بودم، به راحتی کشف کردم که دشمنانی نیز در زندگی شخصی و سپس در زندگی اجتماعیم داشتم. به عده‌ای از دشمنانم خدمت کرده بودم و به عده‌ای دیگر باید خدمت می‌کردم. در کل این مسائل مسائلی عادی بود و من بی آنکه بسیار غمگین شوم به این مسئله پی بردم. در عوض پذیرفتن این مطلب که میان کسانی که به زحمت می شناختمشان و یا اصلا نمی شناختمشان دشمنانی دارم برایم سختتر و دردناکتر بود. همیشه با ساده لوحی که چند نمونه از آن را برایتان گفتم فکر می کردم کسانی که مرا نمی شناسند اگر با من معاشرت داشته باشند دیگر نمی توانند از دوستی با من خودداری کنند، و خب اینطور نبود. مخصوصا از طرف کسانی که مرا فقط از دور می شناختند و حتی من اصلا آنها را نمی شناختم دشمنی ها دیدم. بیشک گمان می کردند که زندگی کاملی دارم و در سعادت و بیخیالی زندگی می کنم. این گناهی نابخشودنی است. چهره موفقیت وقتی با روشی خاص نشان داده شود خر را هم هار می کند. زندگی هم از یک طرف مملو از آدم بود و به دلیل کمبود وقت دست رد به سینه بسیاری که برای دوستی پیش قدم شده بودند می زدم. سپس به همان دلیل رد کردنهایم را هم فراموش می کردم. اما کسانی که درخواست دوستی داده بودند چون زندگیشان پر نبود، این رد کردنهایم را به خاطر می سپردند. فقط برای اینکه مثالی آورده باشم باید بگویم که بدین ترتیب در آخر زنها برایم گران تمام می شدند. زمانی را که به زنها اختصاص می دادم نمی توانستم در اختیار مردها بگذارم و آنها هرگز این گناه مرا نمی بخشیدند. چطور می توانستم از این مسئله خلاص شوم؟ خوشبختی و موفقیت شما را نمی بخشند مگر اینکه راضی شوید آنها را سخاوتمندانه تقسیم کنید. اما برای خوشبخت بودن نباید بیش از حد به دیگران پرداخت. به همین دلیل چاره‌ای وجود ندارد. یا باید خوشبخت بود و مورد داوری قرار گرفت، یا بدبخت بود و تبرئه شد. در مورد من بی‌عدالتی بزرگتر بود. من به خاطر خوشبختی‌های گذشته محکوم شده بودم. تا مدت‌ها در خیال باطل توافقی همه جانبه زندگی کرده بودم، در حالی که از هر طرف داوری‌ها، نیزه‌ها، نیشقندها به طرف من نشانه رفته بود و من گیج و منگ لبخند می‌زدم. همان روزی که از خطر آگاه شدم، روشنبینی و هوشیاری به سراغم آمد. تمام زخم‌ها در یک زمان بر من نشست و ناگهان قابلیتم را از دست دادم. در این هنگام همه چیز گردا گردم شروع به خندیدن کرد. این همان چیزی است که هیچ کس مگر کسانی که زندگی نمی کنند، یعنی خردمندان، نمی تواند آن را تحمل کند. تنها با بدجنسی می توان آن را دفع کرد. در این صورت آدم ها در حکم دادن شتاب می کنند تا خودشان مورد داوری قرار نگیرند. دیگر چه می خواهید؟ طبیعی ترین تصور بشر، تصوری که به سادگی به ذهنش خطور می کند و گویی از اعماق فطرتش برمی خیزد، تصور بیگناهی خودش است. از این لحاظ همه ما شبیه به آن مرد فرانسوی بیچاره هستیم که در بوخنوالد با اصرار می خواست نزد کاتبی که خود نیز زندانی بود و ورود وی را ثبت می کرد شکایت نامه ای تنظیم کند. شکایت نامه؟ کاتب و رفقایش میخندیدند. داداش بیفایده است، اینجا کس شکایت نمی کنه. فرانسوی بیچاره میگفت آقا ببینید، من وضع من استثنایی است، من بیگناهم. ما همه نمونه های استثنایی هستیم. همه ما میخواهیم از چیزی تقاضای فرجام کنیم. هر کسی از ما توقع دارد به هر قیمتی که شده بیگناه باشد، حتی اگر لازم باشد بشر خدا را هم متهم کند. اگر از کسی به خاطر تلاشهایش که به لطف آنها فهمیده و سخاوتمند شده از تعریف و تمجید کنید، او را کمی خوشنود کردید. اما در عوض اگر کرم ذاتی وی را تحسین کنید، او را از شادی شکوفا ساختید. برعکس اگر به یک مجرم بگویید که خطایش ذاتی نیست و ربطی به شخصیتش ندارد، بلکه شرایط ناگوار باعث آن شده اند، به شدت سپاسگزار شما خواهد بود. حتی زمان دفاعی را برای گریه کردن انتخاب میکند. به هر حال شریف و فهمیده بودن مادرزادی مزیتی ندارد، همانطور که مسئولیت جانی بلفطره مسلماً بیش از کسی که شرایط او را جانی کرده است نیست. اما این شیادان طالب عفو و مرحمت، به عبارت دیگر عدم مسئولیت هستند و برای تبرئه خیش بیشرمانه توجیه‌های از فطرت و بهانه‌های از شرایط را حتی اگر مغایر هم باشد پیش می‌کشند. مهم این است که بیگناه باشند و پارسایی که با تولد به آنها اعطا شده در معرض تردید قرار نگیرد و خطاهایشان که زاده بلایی زودگذر است همیشه موقتی باشد. همانطور که به شما گفتم، مهم این است که داوری قطع شود، اما از آنجایی که مشکل میتوان آن را قطع کرد و دشوار میتوان دیگران را واداشت تا فطرت آدمی را هم عفو کنند و هم تحسین، همه به دنبال آنند که ثروتمند شوند. برای چه؟ قطعا به دلیل قدرت، و مخصوصا برای آنکه ثروت آدمی را از داوری فوری نجات می‌دهد. شما را از میان جمعیت داخل مترو بیرون می‌کشد و درون اتاقک اتومبیلی با روکش نیکل حبس می‌کند. شما را درون پارک‌های وسیع محافظت شده، در واگن‌های تخت خوابدار و در کابین‌های مجلل از دیگران جدا می‌کند. دوست عزیز، ثروت هنوز براءت از حکم نیست، اما آن را به تعلیق می اندازد. به دست آوردن ثروت همیشه مفید است، مخصوصا وقتی دوستانتان از شما می خواهند با آنها صادق باشید. حرفشان را باور نکنید، فقط می خواهند آنها را در تصور نیکی که از خود دارند نگه دارید و مضاف بر آن اطمینان بیشتری را در این تصور به آنها بدهید، اطمینانی که از درون قول صداقت شما بیرون می کشند. چگونه صداقت میتواند شرط دوستی باشد؟ میل به حقیقت به هر قیمتی که شده شوری است که مراعات هیچ چیز را نمی کند و هیچ چیزی نمی تواند در برابرش مقاومت کند. یک نوع شهوت است، گاهی راحتی و یا خودخواهی است. بنابراین اگر خود را در این وضعیت یافتید، تردید به دل راه ندهید. قول دهید که صادق خواهید بود و به بهترین وجه ممکن دروغ بگویید. بدین ترتیب به میل عمیق آنها پاسخ خواهید گفت و لطف و محبت خیش را به دو طریق ثابت می‌کنید. این مطلب به حدی درست است که به ندرت با کسانی که از ما بهترند درد دل می‌کنیم. بیشتر اوقات از معاشرت با آنها فرار می‌کنیم. در واقع اکثر اوقات با کسانی که شبیه به ما هستند و در ضعف‌های ما سهیمند درد دل می‌کنیم. بنابراین ما نمی‌خواهیم خودمان را اصلاح کنیم و یا بهتر شویم، چرا که قبل از هر چیز لازم است خود را ضعیف بدانیم. ما تنها می‌خواهیم که برایمان دلسوزی شود و در راهمان تشویق شویم. در یک کلام می‌خواهیم دیگر گناهکار نباشیم و در عین حال تلاشی هم برای تزکیه نفسمان نکنیم. نه خیلی بی‌شرم و نه خیلی با تقوا، نه نیروی شر داریم و نه نیروی خیر. دانته آلیگری را می‌شناسید؟ واقعا چه جالب. پس می‌دانید که دانته فرشتگان بی‌طرفی را در نزاع میان خداوند و ابلیس تصور می‌کند و آنها را در برزخ در دالان ورودی جهنمش قرار داده است. ما در این دالان هستیم دوست عزیز. صبر بی‌شک با شماست. برای آنکه منتظر روز جزا باشیم صبر لازم است. اما مسئله همین است، ما عجله داریم. آنقدر عجله داریم که من مجبور شدم قاضی توبه کار شوم. با این وجود اول باید با کشفیاتم کنار می آمدم و با خنده معاصرانم حسابم را پاک می کردم. از همان شبی که مرا صدا زدند، چرا که واقعا صدا زدند، می بایست جواب می دادم و یا لااقل به دنبال جواب می گشتم. راحت نبود، تا مدتها سرگردان بودم. لازم بود که این خنده مداوم و آدمهایی که می خندیدند پیش از هر چیز به من یاد دهند که درون خود را روشن‌تر ببینم تا در پی آن کشف کنم که شخص صاف و ساده‌ای نیستم. لبخند نزنید. این حقیقت آنقدر هم که نشان می‌دهد اولین حقیقت نیست. ما حقایقی را حقایق اولیه می‌نامیم که در پی تمام حقایق دیگر کشف شده باشند. فقط همین.